بسم الله الرحمن الرحیم.
بزرگ بوده و شخصیت‌های بسیار بزرگی در مهد قم پرورش یافتند. از این تجدید حیات قم، بازسازی حوزه علمی قم و بنیانگذاری حوزه قم در این شکل جدیدش حدود 70 سال، 70 و چند سالی می‌گذره و مؤسس این شکل جدید حوزه قم و بنیان مرسوس دفاع از کیان اسلام و تشیع مرحوم آیت الله حائری بودند. این خیلی افتخار بزرگی است که نصیب ایشون شده و برای ما هم افتخار بزرگی است که چنین شخصیت والا مقام و کم نظیر عالم تشیع داریم. این سیر اجمالی بود از مراحل تحصیل ایشون و بعد در تدریس ایشون و تأسیس حوزه عراق و بعد که از عراق منتقل شدن به قم 1300 یا 301 و قمریش هم 1300 1340 که قم تأسیس حوزه علمی قم ایشون تشریف آوردن و این حوزه رو پایه‌ریزی کردن. این مراحل زندگی ایشون هست و در ابتدا هم ایشون خیلی مشکلش بوده درس بخونه. وقتی که بردنش اردکان، اون شوهر خالهشون بردشون اردکان اشاره فرمودن، مشکلشون بوده که درس بخونن. حتی تو عالم بچگی مرحوم حاج آقا مرتضی می‌نویسن که تو عالم بچگی نفرین میکرد به استادش و به افراد دیگه که مثلا من حال ندارم درس بخونم و اینها، ولی در ذات او و استعداد او یک نبوغ و فوق العادگی وجود داشت که دیگه افتاد تو درس و خیلی سریع هم آمد جلو. از امتیازات مرحوم حاشق عبدالکریم غیر از مراتب علمی و نبوغ و استعداد فوق العادگی که داشتن، اخلاص و صفا و صداقت ایشون بوده. مرحوم حاشق ظاهرن گاهی در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه نوحه خوانی هم میکردن در اوائل نوجوانی و جوانیشون، نوحه خوانی میکردن برای ابا عبدالله حسین. عشق و علاقه ایشون به امام حسین از ویژگی های خاص اون شخصیت بوده. اخلاص ایشون، عشقشون به خاندان عصمت و طهارت، این دوتا ویژگی بوده که از آغاز نوجوانیشون تا پایان عمر شریفشون همواره در رفتارها و زندگی ایشون متجلی بود که من به چند تا از این ویژگی ها در آخر اشاره میکنم. این وضع اجمالی از یک زندگی 70 و چند ساله ایشون. البته در کودکی هم یتیم شدن، مرارت و تلخی یتیمی رو کشیدن، فرزند یگانه خانه هم بودن و بعد هم که هجرت کردن دیگه ظاهرن بر نگشتند اینجا و این عمر شد یک عمر با برکت و خیر، پر از خیرات که تا قیام قیامت تأثیراتش در عالم باقی است. این شخصیت زندگی شخصی ایشون و مراحلی که طی کرده. مرحوم آیت الله عظما حائری در عراق که بودن تعدادی شاگردان داشتن و شاید از قدیمی ترین شاگردان ایشون حضرت آیت الله العظما عراقی بودن و البته در عراق حضرت امام و بعضی دیگه از بزرگان و مراجع اونجا بودن که همه اینها وقتی که ایشون از قم، از عراق به قم مهاجرت کردن، همه این آقایون از اونجا همراه استادشون آمدن در قم و اونجا مشغول تحصیل شدن. خب مرحوم آیت الله العظما حائری چه سالی آمد قم؟ 1400 و 1340 آمدند قم و 1355 مرحوم شدند. هجری قمری است. حدود 15 سالشون در قم بودند و این بنیان حوزه قم را ایشون نهادند. یا از نظر تاریخ شمسی که بگیریم 1300 یا 301 تشریف آوردن قم و بهمن 1315 تو ماه بهمن هم ایشون رحلت کردن، ذی القعده و بهمن، بهمن 1315 مرحوم شدن، حدود 14-15 سالشون در قم بودن. این تا اینجا زندگیشونه. من حالا رو این 14-15 سال و حوادث سیاسی مهم و اجتماعی بزرگی که در اون زمان واقع شد و هنری که عاشق عبدالکریم از خود نشون داد اینجا عرض دارم، که نقطه اصلی کلام من همینجاست. سلطنت پهلوی و روی کار آمدن رضاخان، میدونید 1304 هجری قمری رضاخان روی کار آمد و به تاجگذاری کرد و 1320 رضاخان فرار کرد با اون ذلت و خرفت. دوران سلطنت رضاخان این 16 سال بوده، 1304 تا 1320. شهریور 1320، آقایونی که اهل مطالعه هستن میدونن شهریور 1320 تو اون جریانات متفقین و اون مسائلی که پیش آمد، رضاخان با خفت و زاری فرار کرد، که حتی اول فرارش وقتی که اون پسر خبیثش را آوردن، پسرش مجبور بود که کارهای پدر را تخطئه بکنه. اینقدر منفور میان مردم شده بود، حیثیت و کیان سیاسی و استقلال سیاسی ملت را و کیان دینی و معنوی و مذهبی این ملت را رضاخان بر باد داد و اونقدر هم خباثت به خرج داد که پسرش هم تا سالها کارهای پدرش را تخطئه میکرد. البته راه یک راه بود، خطشون یک خط بود، منتها در دو شیوه و دو شکل ظاهر شد. این 16 سال دقیقاً اون دوران تأسیس حوزه علمیه قم که از دو سه سال قبل از رضاخان، روی کار آمدن رضاخان شروع شده و حدود 10 سالش هم اوج اقتدار رضاخان بوده. در این زمان حاشق عبدالکریم باز حوزه قم را تأسیس بکنه، کار ساده ای نیست. حالا تو این مقطع 16 سال سلطنت پهلوی و وضع جهانی اون وقت که حساب بکنیم، خیلی قضایا را میشه فهمید و عظمت کار حاشق عبدالکریم را تشخیص داد. در همین دورانی که رضاخان روی کار آمد و یک سیاست جهانی در دنیا در حال اجرا بود که مذهب را و دین را از کشورهای اسلامی برچینند و یک عصر دین زدائی و مذهب زدائی خیلی حادی در جهان اسلام بود، بعد از جنگ جهانی دوم و شرایط ضعفی که برای دین و مذهب در دنیای اسلام پدید آمده بود و با یک نقشه ها و طرح‌های هماهنگ در بسیاری از کشورهای اسلامی نقشه واحدی را اجرا کردند تا دین را و معنویت را و کیان معنوی جوامع اسلامی و ملت‌های مسلمان را از اونها بگیرند. این یک نقشه سراسری بود. تو همین 10-15 سال که مرحوم آیت الله حائری در قم بودن و قم را حوزه قم را تأسیس کردن، اوج نقشه های شوم استکبار برای مذهب زدائی و دین زدائی بود. شما حالا حسابش بکنید، در اوج زمانی که همه نقشه ها و دسیسه ها جمع شده، همه نیروها و امکانات استکبار بسیج شده برای اینکه دین را و ظواهر دین را حتی از جوامع اسلامی بردارن، حاشق عبدالکریم باید حوزه قم تأسیس بکنه. این خیلی کار دشواری است. در همین دورانه که در همونطور که گاهی دیگه من خودم هم عرض کردم و معمولا هم در جریان هستید، در همین دوره است آتاتورک خبیث، کمال مصطفی آتاتورک را در ترکیه آوردن که کمر دین و معنویت مردم را در ترکیه شکست، که هنوزم آثارش باقی است. روحانیون رو به کامیون‌ها می‌ریخت و تو دریاها خالی می‌کرد. قرآن‌ها رو می‌سوزوندن، مظاهر دین رو از بین می‌بردن، شعائر دین رو، همه ظواهر دین رو از بین می‌بردن. در کشورهای عربی در نقاط مختلف مزدورهای استکبار همین نقشه رو تعقیب می‌کردن. و همزمان با نقشه واحدی که در بسیاری از کشورهای عربی و در ترکیه در اوج خودش داشت اجرا می شد، یکی از نقاط بسیار حساس برای استکبار ایران بود. روی ترکیه و ایران یک سرمایه گذاری خاصی در اون مرحله کردن که بساط اسلام و مظاهر دین رو بردارن. کارم اینجور بود که رضا خان تو اون درگیری های با مدرس و جریان های سیاسی که همه می دونید، خب نقشه‌ای که تو سر می پروروند و پشت سرم او را هدایت میکردن، خودش اینقدر عقل سیاسی نداشت، دیگران هدایتش میکردن، دنبال این بود که به سلطنت برسه، حالا شعار جمهوری رو مطرح کرد و اینها، ولی همه اینها بازی بود. و بهترین کسی هم که او را میشناخت مرحوم مدرس بود در تهران و در مجلس و شرایط سیاسی اون وقت. در رضا خان بعد از اینکه به سلطنت رسید و اون ظلم و جنایت ها کرد و استبداد ها را به خرج داد، ابتدا هم یکی دو سالی خودش عزاداری میکرد و سینه میزد و نوحه میخوند و امثال اینها، ولی آرام آرام چند سال که گذشت عاقبتش کشید به چی؟ به حوادث و فجایع کم نظیر تاریخ ما که من الان نه همش مستحضر هستم، ولی در حد اطلاع خودم این دو سه نکته را با توجه شما را به این دو سه نکته جلب میکنم. که اولا رضا خان مهره‌ای بود در دست یک نقشه وسیع طراحی شده برای همه دنیای اسلام که نقشه محو همه آثار شریعت بود، نه حالا تحریف توی چیزشو نمیدونم یه چیزایی از دین، اصلا دین را از بیخوبون میگفتن باید برکن و معنویت و اخلاق معنوی را باید برداشت و تو راهی رفت که اروپا و آمریکا رفت. این در اوج این نقشه رضا خان به این عنوان آمد، مثل اینکه در اونجا آتاتورک و در کشورهای دیگه افراد دیگه بودن و احزابی که تأسیس شد در دنیای اسلام برای همین بود، و در ایران هم رضا خان بود که تأکید زیادی هم روی ترکیه بره و حوزه قم در این دوران با تأسیس بشه. این از یک طرف. بعد قساوت و پشتیبانی، قساوت شدید رضا خان و پشتیبانی همه جانبی که از رضا خان شد و بعد از پسرش شد برای محو آثار شریعت و همه مظاهر دین، اینها از وقایع کم نظیر تاریخی که در حافظه این ملت باید باقی بمونه، بدانند که این دین اونها و معنویت اونها و کیان معنوی اونها که امروز خود غرب هم تشنه این معنویته و دست و پا میزنه از بیمعنویتی و فرو افتادن ارزش‌های اخلاقی، برای اینکه این را از ما بگیرند این نقشه‌های طولانی اجرا شد و حوزه قم همزمان با اینها تأسیس شد. رضا خان استبداد شخصی خودش، فجایعی که در طول این چند سال واقع شده، انقلاب‌ها و نهضت‌های متعددی که در آذربایجان و خراسان و نقاط مختلف کشور پدید آمد و همه اونها با اشد وجه مؤاخذه شدند و سرکوب شد از طرف رضا خان، علمای بزرگی که در این دوران به شهادت رسیدند، نهضت‌های بزرگی که به شکست کشوندن شد، مرحوم آیت الله مدرس اون مجتهد بزرگ و عالی مقامی را که به اون شکل دلخراش به شهادت رسوندن، اینا بخشی از جنایات رضا خانه. حاجی عبدالکریم در برابر یک چنین جرثومه خطرناک و نقشه جهانی بر محو دین قد علم کرده بود. البته به ظاهر چیزی نمیگو، یک مبارزه منفی بود، ولی هیچ کاری تو این کشور بدون اون نیروسازی که حاجی عبدالکریم بهش دست زد امکان پذیر نبود. اون همه نهضت ها در گوشه و کنار این کشور پدید آمد، همه را خفه کردند، علمای بزرگ را به شهادت رساندند و از بین بردن این نهضت ها شهادت مرحوم آیت الله مدرس، اینا از وقایع مهم اون زمانه. در همین دوره 16 ساله نکبتبار سلطنت پهلوی، قضیه کشف حجاب که فروریختن همه ارزش‌های الهی بود، حجاب غیر از اینکه خودش ضروری دین و واجبه، حکمت و سرش به عنوان یک ارزش سمبل اسلام و نماد ارزش‌های اسلام مطرحه. یعنی نباید یه خواهری فرض کنه وقتی که کم حجابی بد حجابی معاذ الله داشت، این حالا یه گناهی انجام داده، این گناه ضربه زدن به کیان اسلام و حکومت الهی است. این سمبل بزرگ ارزش‌های اسلام و طهارت جامعه، عفت و پاکدامنی جامعه به دست رضاخان شکسته شد. این هم یه قساوت عجیب دیگر او. و جریان گوهرشاد و قتل عام گوهرشاد اون هم قضیه دیگری که بود. بیکفایتی که در جنگ جهانی دوم داشت اون هم داستان دیگه. از دست دادن استقلال سیاسی این کشور اون هم جریان دیگه. البته زیر پوشش بعضی کارهای اصلاحی هم بود. همیشه میدونید خراب که بخوان بکنن یه کار اصلاحی هم رو میکنن، هیچ وقت کسی نمیاد سرتاپا همه چیزش خراب باشه. حالا گفت این کارم داریم میکنیم، چهار تا کار اصلاحی، نمیدونم خط آهن و نمیدونم چند تا اینا به رضاخان نسبت داده میشه. ولی پایه اینا بود: شهادت مرحوم مدرس، سرکوب کردن مردم مسلمان در نهضت هاشون، قتل عام گوهرشاد، کشف حجاب اجباری در سراسر کشور با اون فجایعی که گاهی ملاحظه کردی در فیلم ها و تواریخشو نقل میکنن. در این دوران مرحوم عاشق عبدالکریم باید حوزه قم تأسیس بکنه. یه نکته ای که از نظر سیاسی در هر حرکت و در هر انقلابی مهم است اینه که هر کاری نیروی انسانی میخواد. آدم تا نیروی انسانی و فکر کار کن در جامعه نباشه، به اونم در حد لازم و کافی، هیچ کاری پیش نمیره. اگر یه عده بچه خوب حزب اللهی نباشن، نمیشه جو شهر را حزب اللهی نگه داشت. اگر عده نیروی خوشفهم و خوشفکر نباشن، هیچ کاری را نمیشه پیش برد. اصل در هر حرکت و نهضت و برنامه اینه که نیروی انسانی معتقد به اون برنامه و حرکت در جامعه وجود داشته باشه. هیچ چیزی از این بالاتر نیست. حالا همزمان با اون نهضت ها و حرکت ها و جریان هایی که همم روی اخلاص بود، همم از سر دلسوزی و تقید به مبانی دین بود که در برابر رضاخان قد علم می کردن، تو این شرایط حاجی عبدالکریم نیرو ساخت. این ارزش کار حاجی عبدالکریمه و همین نکته است که او را باقی نگه داشت در تاریخ، او را جاودانه کرد. کار او در همه اون کارها مقدس و ارزشمند بود. همه اون نهضت هایی که در برابر قلدری و استبداد رضاخان انجام شد فوق العاده ارزشمند بود. همه اون عالمان بزرگ و مؤمنان و افراد صالحی که در برابر رضاخان قد علم کردند و به خاک و خون تپیدند، در پیش خدا معجورند در حد اعلای خودش. اما حاشق عبدالکریم نیرو ساخت و حوزه ای را بنیان گذاشت که اساس اسلام را حفظ بکنه. و همینجا سر اختلاف ایران و ترکیه است. تو خیلی از کشورها از جمله در ترکیه موفق شدن. ترکیه هنوزم که هنوزه یک کشور لائیکه، رسما لائیکه. حالا مسلمان ها البته زنده هن. تو همین انتخابات اخیرشون که اون هفته من بهش اشاره کردم، در انتخابات شهرداری هاشون تعدادی از مسلمان ها روی کار اومدن. وجدان اسلامی در دنیا بیداره، اینجور نیست. اما رسما یک کشور لائیکه، یک کشوری که با اسرائیل بیشترین روابط داره، با آمریکا مزدور آمریکاست و اون شرایطی که همتون میدونید. اما تو ایران و مظاهر دین را اونجا از بین بردن و دورو بر همین جریانات مقدار قبلش جریانات شوروی است و اون انقلاب کمونیستی و از بین بردن هویت معنوی و دینی چندین جمهوری مسلمان که حالا آزاد شدن به حسب ظاهر. البته تو این دوران مرحوم عاشق عبدالکریم حوزه قم را پایه‌ریزی کرد تا نیروی انسانی کشور داشته باشه و شاگردان او و امام که از مفاخر و از بزرگترین شاگردان ایشون هست، اینها نیرویی بود که عاشق عبدالکریم تربیت کرد و دین ما را، اسلام ما را و حیثیت ما را، معنویت ما را و ناموس ما را این نیروها و این حوزه مقدسه قم حفظ کرد و این شجره طیبه‌ای بود که با دست اون مخلص، اون انسان پاک پایه‌ریزی شد. و از نظر سیاسی اگر کسی رو این عرایضی که کردم دقت بکنه، می‌بینه که کار هاشم عبدالکریم، اون زمین سازی که برای انقلاب کرد، یه کار عظیمی بود. اون نیرویی که برای حفظ دین و معنویت جامعه تربیت کرد، یه کار فوق‌العاده‌ای بود. و شاگردانی که تربیت کرد، کار بسیار مهمی بود. اون هم در اون عصر و زمانی که بهش اشاره کردم، به بعضی از جریان‌های اون عصر و زمان اشاره کردم که واقعاً در حد اعجاز هست تأسیس حوزه قم. این را من گاهی در صحبت‌های خصوصی عرض کردم، زمان 15 خرداد من اگر امروز مقدار خطبم زودتر شروع کردم بیشتر طول می‌کشه، انشالله خواهید بخشید، صلواتی ختم کنید. یکی در زمان 15 خرداد یکی از شاگردان امام بعد از تبعید امام نامه ای نوشتن به امام که قم در خفقان، طلبه ها در فشارند، فیضیه نمیدونم چنینه و امثال اینها، درد دل کرده بود. امام جواب داده بودند که شما مایوس نشید، برای مردان مؤمن و مؤمن که کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف هست، نباید از جا در رفتن معنا داشته باشه. انسان وظیفه ای را با تشخیص بده و بر سر اون وظیفه تا عاقبت کارش باید بیسته، حالا به هرچی که نیاز داره باید فداکاری هم بکنه. انسان مؤمن اینجوره. امام فرموده بودن شما نترسید، ناامید نباشید، نومیدی از فضل خدا و باختن خود در حوادث و جریانها این خودش گناهه. امام فرموده ناامید نباشید. حوزه این مضمون فرمایش امام بوده، حوزه قم در بدتر از این شرایط تأسیس شد. حوزه قم در زمان رضاخانی تأسیس شد که امامه ممنوع بود، کتاب قرآن و مفاتی ممنوع بود، زیارت رفتن ممنوع بود، عزاداری ابا عبدالله الحسین ممنوع بود، حجاب ممنوع بود. در اون عصر پر از خفقان و دین زدائی، حوزه قم با دست این رجل الهی و مرد زیرک و دانا مرحوم عاشق عبدالکریم تأسیس شد. خدا این حوزه را و این اسلام را و این شیعه را و تشیع را حفظ کرد، نترسید، اینها خواهد گذشت. اینو امام فرموده بودن، امام میدونستن، خودشون لمس کرده بودن اون شرایط را، اون شرایط جهانی، اون مزدورهای داخلی، اون جریان‌های خطرناک روشن فکری غلط در کشور، همه دست به دست هم داده بودن که دین را از این کشور بردارن. وقت تو این شرایط پایگاه دین، حوزه قم را عاشق عبدالکریم پایه‌ریزی کرد دیگه، چه سیاستی و زیرکی و دانایی از این بالاتر میشه؟ این عظمت و تعالی شخصیت مرحوم عاشق عبدالکریم حائری‌ست. البته در طول زندگی معلومه تو اون شرایط یکی سراسر عمرش خون دل خوردنه. شاید ما واقعا کمتر کسی داشته باشیم که مثل عاشق عبدالکریم خون دل خورده باشه. در زمان مرجعیت او کشف حجاب اجباری بشه که مجبور کردن اداری ها را، حتی بزرگان شهرها را که زناشون لخت و بدون حجاب بیان در انظار ظاهر بشن، مجبور کردن، حتی نمیگن حالا آزادید، مجبور میکردن که باید بردارید. در همون دوران اونجور مردم مسلمان توی گوهرشاد قتل عام بشن که تا مدتها خون مردم بر در و دیوار حرم حضرت رضا سلام الله علیه پخش بود. خیلی خون دل داشتن. اون جمله‌ای که ایشون اینجا قرائت کردن در اواخر عمر ایشون بوده، وقت کشف حجاب بوده، که برای رضاخان نوشت من بنایم بر حرف زدن نبوده، سکوت اختیار کرده بودم، اما حوادثی داره پیش میاد که دیگه من تحملش ندارم. و مشهور بین علما که ایشون دق کردن از اون طرف میخواست این حوزه باقی بمونه، همه همش، همه غمش، همه تلاش و همتش برای این بود که این پایگاه نیروسازی که از اونجا علمای راستین باید به وجود بیان و تربیت بشن اینجا رو حفظ بکنه، هم باید اینجا رو حفظ بکنه و هم در برابر اون همه دردها و رنجها و آلام جانکاه دنیای اسلام باید غصه بخوره و واقعا صبر و تحمل بی‌نهایتی داشته. نقش شده کهشون در سالهای آخر عمر شریفشون دیگه خنده‌ای و تبسمی بر لبان مبارکشون دیده نشد از فرط ناراحتی و غم و غصه‌ای که داشتن، ولی اخلاص ایشون، اون دست غیبی که ایشون را از دوران کودکی برد به طرف حوزه‌های بزرگ و مرحله به مرحله ایشون را به صورت غیبی جلو برد، این دست غیبی که این شخصیت را پرورش داد، اون اخلاص، اون توانایی، اون علم، اون صبر، اون مقاومت چنین شخصیتی را ساخت و از او چنین حوزه‌ای که آثارش بر همه شما روشن. این کار مرحوم حاجی عبدالکریم بود، اون هم در اون شرایط سیاسی اجتماعی که تشریح کردم به بعضی از جوانبش اشاره کرد. از نظر اخلاقی مرحوم حاجی عبدالکریم چند ویژگی ممتاز در زندگی ایشون بوده. یکی از ویژگی‌های مهم ایشون اخلاصشون بوده. یکی از ویژگی‌های مهم ایشون بی‌آلایشی ایشون، مهربانی ایشون، برخورد و معاشرت خیلی خوب ایشون با مردم و حتی تو خونه با خادمشون و با افرادی که می‌آمدن می‌رفتن. رسیدگی ایشون به طلاب و این که من گاهی شنیدم که حتی ظاهراً هر شب ایشون وقت بعد از نماز یه سری به حجره‌های طلبه در مدرسه فیضیه می‌زدن. رسیدگی به اونها، پرورش شاگرد، این هم از ویژگی های دیگر ایشون بود. بی تقیدی ایشون به ظواهر دنیا و ریاست دنیا واقعا فوق العاده و نمونه بوده. بی تقیدی ایشون و اینکه با مرجعیت عامه‌ای که ایشون داشتن وقتی که از دنیا میرن از اون همه اموال و بیت المال مسلمین که دست او بوده هیچی برای خودش جمع نکرده باشه، که امام نقل کردن که اون شب فرزندان ایشون غذای درستی هم نداشتن شبی که مرحوم حاجی عبدالکریم از دنیا رفته. این خیلی برای ما درسه. اینا شاگردان امیرالمومنین هستند با اون همه بیت المال. رسیدگی به یتیم ها و محروم ها در جریان سیلی که در قم پیش آمده بوده یک دلسوزی و برنامه ریزی ایشون در اون جریان چیده خیلی عجیبیه. این هم از ویژگی های دیگریشون. عشقشون به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت باز از ابعاد مهم شخصیت ایشون بوده. خودشون در دوران نوجوانی اونها ظاهرا نوحه خوانی میکردن، حتی وقتی که در سامرا هم بودن، گاهی ظاهرا اینجور من شنیدم که نوحه خوانی میکردن. و از امتیازات درس ایشون از نظر علمی که عمق و غنای درس ایشون، کتاب زیاد ایشون ندارن ولی همین چند کتابی که دارن فوق العاده از نظر علمی و فقهی و اصولی سطح بالا و غنایی داره. و معمولا هم ایشون مقید بودن که در پایان درسشون روزه خونده بشه و ذکر ابا عبدالله بشه. اینو از امتیازات اون شخصیت بزرگ بوده. و صبر و تحمل کم نظیر ایشون در این کوران حوادث، در کوران سختی های این کشور، در اوج اقتدار دشمنان اسلام و پایریزی حوزه قم، این هم از ابعاد خاص شخصیت ایشون بود. این مجموعه خصائل شخصی، اون اخلاق و معاشرت خوبشون، اون عبادت، اون تواضع و فروتنی ایشون، اون صبر و تحمل ایشان، اون شاگرد پروری و علم ایشون، همه اینها نکات قابل توجه در شخصیت ایشونه و برای ما قابل توجه هست که علمای این چنین اسلام را و دین را حفظ کردن و به دست ما سپردن و ما هم باید در برابر این کشور، کشور رسول خدا و کشور امام زمان، ما احساس مسئولیت بکنیم و میراث این عالمان بزرگ و مجاهدان در راه خدا حفظ بکنیم. خدایا به ما توفیق بده هم با این چهره‌ها و شخصیت‌های بزرگ عالم تشیع بهتر آشنا بشیم و هم از اونها و زندگی اونها درس بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صل على علي امير المؤمنين و صل علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و لزوم امره و اجتناب معصیته. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و اخلاص در کار و نیت و ذکر و یاد خداوند و توجه به نعمتهای الهی و شکر و سپاس در برابر اونها و عمل به دستورات الهی و دوری از گناهان و معصیتها سفارش و دعوت میکنم و از او میخواهیم که همه ما را از سربازان خالص بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد. دو سه مناسبت هست که من سعی میکنم انشاءالله سریعتر خدمتون به بعضی نکات اشاره بکنم. اولا روز ارتحال مرحوم آیت الله العظما حائری که در 13 ذوالقعده مصادف با روزی مانند دیروز بوده به همه شما تسلیت عرض میکنم و همچنین روز دوشنبه روز شهادت استاد شهید و متفکر بزرگ مرحوم آیت الله مطهری که شهادت این فرزانه بزرگ انقلاب اسلامی را به بقیت الله الاعظم مقام معظم رهبری و همه شما حضار گرامی و محترم تبریک و تسلیت عرض میکنم. روز یکشنبه روز کارگر هست که ما همینجا اون روز رو گرامی می‌داریم و به همه کسانی که در کار صنعت و تولید محصولات در کشور در تلاشند و عنوان با افتخار کارگری رو دارن این روز تبریک عرض می‌کنیم و تأکید بر این نکته که پیشرفت این کشور و رشد و ترقی کشور و منطقه در هم حفظ کشاورزی و هم پیشرفت صنعت و آموزش و علمی و بخش صنعت و پیشرفت صنعتی کار اصلی بر دوش کارگران گرامی و عزیز هست که اونها باید با دلسوزی و تلاش بیشتر در صنعت کار بکنند و تولیدات کشور را اضافه بکنند، مرغوبیت کالاها و تولیدات صنعتی را حفظ بکنند
و امسال را مقام معظم رهبری سال انضباط و وجدان کاری اعلام کردند. کارگران ما، کشاورزان ما و همه امت ما برای پیشرفت این کشور و رشد و ترقی شهر و منطقه خودشون و کشور اسلامی خودشون باید امسال را و همه سالها را سال کار و تلاش با نیت الهی و برای پیشرفت کشورشون و ترقی کشور اسلامی خودشون انشاءالله هرچه همت و تلاش بیشتر داشته باشه. همچنین روز دوشنبه مصادف با شهادت مرحوم آیت الله مطهری است که در مورد این شخصیت بزرگوار هم من چند جمله‌ای اشاره بکنم. مرحوم مطهری را همه میشناسیم، اما من برای نوجوانان و جوانانی که شاید دیگه آرام آرام کمتر اون حوادث تند و جریانات مهم انقلاب به یاد دارن و دیگه نسل‌هایی پیدا میشن که اونها را مستقیم در جریانش نبودن، گاهی تذکر اونها لازمه. مرحوم مطهری که از شاگردان امام بودند و از شاگردان مرحوم آیت الله داماد و آیت الله طباطبایی بودند، هم در فقه و اصول شخصیت برجسته‌ای بودند، هم در مسائل فلسفی و اعتقادی از چهره‌های کم‌نظیر حوزه قم و دوران معاصر ما هستند. حقی که مرحوم آیت الله مطهری بر جوانان ما و بر فکر اسلامی و فکر سالم در این کشور داره حق خیلی بزرگی. مرحوم آیت الله مطهری که در قم از شخصیت‌های بزرگ بودند و اگر می‌ماندند از مراجع بزرگ عالم اسلام می‌شدند و راحتی و آسایش خودشون را رها کردند و به تهران هجرت کردند و برنامه ریختند ایشون و در رأس ایشون بوده، ولی بعد مرحوم شهید باهنر، مرحوم شهید بهشتی و نظائر اینها از علمای متأهل خودشون را وقف اسلام کردند، وارد دانشگاه، وارد آموزش و پرورش شدند تا فکر اسلامی را تبلیغ و ترویج بکنند و از خود هم گذشتند و فداکاری کردند برای احساس مسئولیت و وظیفه الهی که بر دوش آنها نهاده شده بود. وارد شدند در کارهای دانشگاهی تا از مرزهای اعتقاد مردم و از انحرافاتی که به صورت تفکرات روشن فکری غرب زده و تفکرات مارکسیستی انحرافی و هزار فکر انحرافی که از دنیا وارد می شد و اول هم که وارد میشه تو دانشگاه ها وارد میشه و دانشگاه ها باید مجهز باشن در مقابل فکرهای انحرافی مقاومت بکنن، ایشون برای اینکه یک سدی در برابر اون انحرافات باشه وارد دانشگاه شد. و واقعا هم در اون دوره‌ای که ایشون در دانشگاه ها بودن دوره هجوم افکار مارکسیستی،
نشر کتاب‌های الحادی و ضد دینی و روشنفکری و غرب زدگی در کشور بوده، در دانشگاه ها بوده و ایشون مثل یک سد در برابر اون انحرافات ایستاد. من با کمال قاطعیت عرض میکنم در این جهت هیچ کس به اندازه شهید مطهری کار نکرده. قلم او، بیان او، صلابت او، استواری او، فکر عمیق او، تعهد والای او به مبانی دین، از اینها یه مجموعه درست شده بود که مثل سد در برابر انحرافات و اشتباهات در دانشگاه ها و در جامعه اسلامی قد علم کرد. کتاب های ایشون که امام، این تعبیراتی که امام در مورد شخصیت مرحوم مطهری داشتن تعبیرات خب کم نظیری بود و تأییدی که ایشون رو کتاب های ایشون گذاشتن، این دیگه نمونه نداره در زمان امام برای کسی دیگه. که واقعا من همینجا عرض میکنم با اینکه خب کتابهایشون الان دیگه کمتر شاید کسی دنبالش بره، ولی واقعا جوانهای ما در مدارس، در دانشگاه ها از همون داستان راستان ایشون تا کتابهای عمیق فلسفی ایشون، همه اینها قابل استفاده است و ضامن جلوگیری از انحراف در افکار جوانهاست. مرحوم مطهری معیار بود، محک بود که فکر درست و نادرست را با فکر او باس محک زد. و این از نظر علمی کتاب‌های ایشون و ورودش در دانشگاه‌ها و نقش عظیمی که اونجا ایفا کرد و بعد هم در جریان انقلاب از ارکان انقلاب و پایه‌های انقلاب و مورد اعتماد همه جانبه امام بودن. و در دانشگاهشون هم باز در مقابل مارکسیست ها بیسته، هم در مقابل غرب زده هایی که سر در آخر غرب داشتن و رو به سوی آمریکا و اروپا داشتن باید بیسته و با یک تنه در مقابل انبوه شبهه ها، اشکال ها و تهاجم های فرهنگی که به کشور میشد مقاومت کرد. و ما همیشه نیاز به این افراد داریم و همیشه نیاز هست که جوانهای ما و نوجوانهای ما و جامعه ما با مطهری ها و افکار سالم و ناب اسلامی آشنا باشند تا از انحرافات مصون بمونند. مرحوم مطهری باید به عنوان یک معیار و محک و شاخص در جامعه ما و میان نسل دانشگاهی ما و تحصیل کرده های ما باقی بمونه. این هم در مورد شخصیت این بزرگواره که ما سال روز شهادت ایشون را به مقام معظم رهبری حضرت بقیت الله العظم تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم از این شخصیت درس‌های لازم را در زندگیمون بگیریم، از آثار و برکات وجودی این شخصیت هم استفاده بکنیم. همزمان با شهادت ایشون روز معلم هست که واقعا مرحوم شهید مطهری خودش یک معلم به تمام معنا و نمونه بود. من این نکته رو اینجا عرض بکنم، من خودم شاید یک سالی در درس مرحوم شهید مطهری در درس فلسفه شون یک سالی توفیق داشتم، همون سالهای آخر عمرشون بود، شرکت کردم. من واقعا در طول ده 20 سالی که اساتید مختلف دیدم در جاهای مختلف، هیچ کس را به اندازه مرحوم شهید مطهری معلم ندیدم. هیچ کس رو به اندازه شهید مطهری معلم ندیدم. اون بیان زیبا، اون حل مسائل و جذب شاگرد در هیچ کس مثل مطهری واقعا من ندیدم، نمونه بود در ایشون. و حقم هست که روز شهادت ایشون رو روز معلم بدونیم. معلم های ما در آموزش و پرورش در دانشگاه ها واقعا ایشون رو باید الگو به اسوه بگیرن. ما امروز در شرایط امروز ما که تهاجم فرهنگی است در یه شکل دیگرش، باز نیاز به فکر و سازندگی فکری داریم. شهید مطهری مقابل نوعی تهاجم فکری قد علم کرد، امروز هم یه نوعی دیگری تهاجم فکری است. یه روز تهاجم فرهنگی این بود که فکر مارکسیستی را آوردن در کشور، بچه‌های ما را به طرف مارکسیسم بردن، چیزی که اصلا پوچ خیال بود و تو دنیا اصلا به هم ریخت، خودشون هم فهمیدن این چی نیست. امروز در یه شکل دیگرش، امروز یه نوع دیگه افکار انحرافی، یک نوع دیگر جوانهای ما را در دبیرستانها، در راهنماییها، در دانشگاهها به طرف مسائل پوچ و خیالی سوق دادن، اونها را به طرف مظاهر غرب و فحشا و منکرها سوق دادن. امروز هم این تهاجم در این قالبه. و معلم، چون اساتید دانشگاه، چه معلمانی که از یه نظر نقش مهمتری در دبستان و راهنمایی و دبیرستان در قسمت خواهران و برادران دارن، باید از مرحوم مطهری درس بگیرن و خیال نکنن که معلمی شغل که چند ساعت بره چیزی بگه و بعدم حقوقی بگیره. معلمی یک ارزشه، یک قداست بزرگه، حفظ کیان جامعه است. همه ی ارزش‌های جامعه برمیگرده به آموزش پرورش و دانشگاه ها. عرض کردم اونجا نیرو برای کشور از اینجاها تربیت میشه. اگر در این مراکز ما نیروی علمی، نیروی متخصص، نیروی متعهد، نیروی معتقد به کشور خودش، به دین خودش تربیت بکنیم، کشور ما آباده. و الا هم هر کاری بکنیم آخرش بنده و اسیر هستیم. و پایه این شخصیت سالم و مستقل در آموزش و پرورش و به دست معلم‌ها باید ریخته بشه. معلم‌ها نقششون و رسالتشون سنگینه و امیدواریم که همیشه متوجه مسئولیتشون باشن، همونطور که اولیا و دانش آموزان هم خودشون باید توجه به اهمیت دوره خودشون و حفظ کشورشون داشته باشن. امیدواریم که معلمان من ضمن تبریک این روز به یکایک معلمان گرامی و عزیز از اونها میخوام که این شغل را به عنوان یک ارزش و قداست بهش نگاه بکنن و با الهام از منابع اسلامی و تفکراتی مثل تفکر مرحوم شهید مطهری فرزندان سالم و معتقدی را برای این جامعه انشاءالله بتونن تربیت بکنن. من در پایان گفتن که تعدادی از فرزندان شاهد، فرزندان شهدای گرانقدر و از خانواده های معظم شهدا در نماز شرکت کردند. در پایان مسابقه به یکایک اون عزیزان خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم که این دانش آموزانی که یادگار شهدا و جنگ و جهاد در راه خدا هستند، هم در کار علمی و هم در همه صحنه های اجتماعی و زندگی موفق باشند و جامعه ما بتونه با حفظ اون ارزش ها روز به روز انشاءالله ضمن پیشرفت در مسائل مادی خودش و اقتصاد و پایه‌ریزی اقتصاد سالم انشاءالله اون معنویت خودشون را بتوانند حفظ بکنند. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املع قلوبنا بالعلم والمعرفه. خدایا به ما نیت خالص و صلابت در راه خودت عنایت بفرما، قلوب ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما، به ما لذت عبودیت و بندگی خودت را بچشان، ما را از اون چه جز توست خدایا منقطع بفرما. خدایا ما را از سربازان خالص خودت و اسلام عزیز و از سربازان بقیت الله العظم قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام به خودشون باز بگردان، گرفتاری های ملل اسلامی و این امت اسلامی را مرتفع بفرما. خدایا مسلمانان عزیز را، مسلمانان بوسنی و هرزگوین را و همه مسلمانانی که در سراسر عالم تحت فشار و جنگ و سختی ها هستند، خدایا نجات عنایت بفرما. خدایا این انقلاب را از همه آفات مسون بدار، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، اموات و گذشتگان ما را، امام بزرگوار ما را با اولیاء خودت محشور بفرما، مفقودین را با اوطانشون باز بگردان، جانبازان گرامی و آزادگان عزیز و خانواده های شهدا و همه این امت حزب الله و ایثارگر را روز به روز صبر و اجر و توفیق و صلابت و استقامت در راه خودت عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خداوندا سلامهای خالصانه این جمع نمازگزار را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.